ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر پیشنهادی کار اشتغال را تنها راه نجات از بحران دانست. وزیر پیشنهادی کشاورزی میگوید نقطه ضعف بخش کشاورزی فقر سرمایه‌گذاری است. شمار کشته شدگان ناآرامی‌های قاهره دست کم به 30 نفر رسید. وزیر پیشنهادی کار میگوید با مطالعه 5 کشور شرق آسیا به این نتیجه رسیده است که تنها راه عبور از بحران ایجاد شغل است. علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بامداد چهارشنبه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌هایش دفاع می‌کرد گفت کتمان نمی‌کنم که نگاه مستضعف‌گرایانه و کارگری دارم، اما نیک می‌دانم که هر کس در این کشور آجر روی آجر بگذارد باید او را ارزش گذاشت و مجسمه او را ساخت و معتقدم مجسمه نخستین کسی که چراغ برق را به ایران و کارخانه را به تهران آورد باید بسازیم و آن را نماد قرار دهیم. آقای ربیعی همچنین مسئولیت پیگیری فعالیت‌های دستگاه‌هایی را که باید شغل ایجاد کنند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. وزیر پیشنهادی کشاورزی میگوید که مطالعات بانک جهانی سرمایه‌گذاری را عمده‌ترین عامل رشد کشاورزی می‌داند و فقر سرمایه‌گذاری ضعف تاریخی کشاورزی در ایران است. محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دفاع از برنامه‌های خود روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت که حمایت از تولید داخلی، ایجاد مزیت‌های اقتصادی برای افزایش تولیدات کشاورزی و کمک به پایداری منابع آب از اصلی‌ترین برنامه‌های اوست. آقای حجتی درباره سوابق کاری خودش یادآور شد که 15 سال در بخش‌های مختلف مدیریتی در جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی حضور داشته و 5 سال آن را وزیر کشاورزی و 5 سال آن را وزیر کشاورزی بوده است. وزیر پیشنهادی کشاورزی اضافه کرد که الان هم او یک کشاورز است و کار کشاورزی می‌کند. در جریان حمله نیروهای امنیتی مصر به مکانهای تجمع هواداران محمد مرسی برای برچیدن این اردوگاه‌های خیابانی تاکنون دست کم 30 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، وزارت کشور مصر می‌گوید که نیروهای امنیتی کنترل کامل میدان النهضه در قاهره را به دست گرفتند. بر پایه گزارش‌ها، چگونگی عملیات پاکسازی در میدان رابع الادویه و شمار کشته شدگان و مجروحان این میدان هنوز خبری در دست نیست. از حدود 1.5 ماه پیش و پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به دست ارتش تا کنون بیش از 300 تن در جریان ناآرامی‌های مصر کشته شدند. وزیر دفاع هند میگوید سرنشینان یک زیردریایی این کشور که نیمه شب سه‌شنبه دچار سانحه شد جان خود را از دست دادند. به گزارش رویترز 18 تن از پرسنل نیروی دریایی هند در پی انفجار و آتش سوزی در یک فروند زیردریایی این کشور در درون این زیردریایی گرفتار شده بودند. این زیردریایی ساخت روسیه و از کلاس کیلو است و در آبهای نزدیکی ممبای دچار سانحه شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی همچنان امروز در مجلس شورای اسلامی ادامه داره. در همین رابطه همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو است. بابک، از حاشیه‌های امروز مجلس بگو، چون ساعت پیش اومدی و در مورد اتفاقاتی که در مورد بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی کار تعاون و همینطور وزیر پیشنهادی کشاورزی صحبت کردی، حالا از حاشیه‌ها بگو.
سلام نوشین و سلام به شنوندگان رادیو فردا. درباره حاشیه‌های مجلس، غیر از صحبت‌های ابتدای جلسه آقای لاریجانی در تذکری که به نمایندگان در قالب جلسه غیرعلنی داد و از اونها خواست که شؤون مجلس را رعایت کنه و همچنین از رهبر جمهوری اسلامی در اظهاراتشون هزینه نکنن، باید به قرائت 3 جوابیه در حین بررسی صلاحیت‌ها اشاره کرد. برادر آقای رسایی امروز جوابیه یو به مجلس فرستاد پیرامون اظهاراتی که دیروز مطرح شد. آقای رسایی در جوابیه خودش گفتش، تایید کرد از اینکه فرزندش در جریان اعتراضات سال 88 یک روز به گفته آقای رسایی بازداشت شده و پس از اون هم شکایتی از عملکرد نیروی انتظامی انجام داده و به گفته برادر آقای رسایی در جریان پیگیری این شکایت کمک‌هایی را انجام داده، نه درباره آزادی فرزندش. همچنین آقای مرتضی بانک هم جوابیه ای رو به مجلس فرستاده و گفته که به گفته ایشون در فتنه شرکت نداشته و همچنین در دولت هم سمتی رو بر عهده نداره. در پاسخ به اظهارات آقای حکیمی این جوابیه رو فرستاده آقای بانک، و همچنین باز هم در پاسخ به اظهارات آقای رسایی، آقای دوری نجف آبادی امروز جوابیه ای رو به مجلس فرستاد. وزیر پیشین اطلاعات، نخستین وزیر اطلاعات در کابینه اول آقای خاتمی، و بدون اشاره به موضوع خاصی گفته که اظهاراتی که آقای رسایی مطرح کرده درباره عملکرد وزارت اطلاعات در جریان موضوع قتل‌های زنجیره‌ای و همچنین دولت آقای خاتمی حاوی اطلاعات نادرست هستش. هر سه این جوابیه ها در مجلس قرائت شد و در واکنش به اظهارات حاشیه ساز و بحث انگیز دیروز نمایندگان مجلس بود. اما امروز در بررسی صلاحیت آقای پور محمدی که تازه شروع شده و احتمالاً از دقایق دیگر هم ادامه پیدا خواهد کرد، آقای کوچکزاده از نمایندگان تندروی حامی آقای احمدی نژاد در دوره‌های پیشین مجلس حملات شدید رو به آقای پور محمدی کرد، از جمله درباره سوابقشون در زمان قائم مقامی وزارت اطلاعات گفت.
آقای پور محمدی، شما در دوره قائم مقام وزارت اطلاعات بوده اید که گسترده ترین فعالیت اقتصادی توسط این وزارتخانه در این دوران بوده است. این دوره همان دوره است که دعوت‌های افراطی نظیر دعوت مردم به تبدیل نماز جمعه به مانور تجمل و دعوت بسیجی ها به پرهیز از جلنبربازی در خطبه های نماز جمعه مطرح شد.
در پاسخ به این اظهارات آقای کوچکزاده، آقای عزیزی در دفاع از آقای پور محمدی به آقای کوچکزاده به این شکل حمله کرد.
جناب آقای کوچکزاده میگه که گفت شیخا و خوش آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. این حرفایی که باید در زمانی که او خاوری دوست 3 میلیارد دلار در این مملکت از این مملکت دزدی کرد و هیچ حرفی را جناب‌عالی به زبان نیاوردی، باید اون موقع میگفتی، نه الان.
انتظار میره که آقای پور محمدی احتمالا از دقایقی دیگه درباره این اظهارات به پاسخگویی بپردازه و به نوعی پاسخگویی منتقدان باشه. آقای پور محمدی برای وزارت دادگستری نامش مطرح شده و پس از اون هم وزرای دیگه از جمله آقای آخوندی، آقای نعمت‌زاده و آقای میلی منفرد برای سمت‌های خودشون تلاش کنن که از مجلس رأی اعتماد بگیرن.
با سپاس از همکارم بابک غفوری آذر که جزئیات جلسه امروز مجلس درباره بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی رو دنبال می‌کنه. اما نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی چند تن از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، با هم گوش می‌کنیم.
صلاحیت اون مجلس برای ملت زیر سوال هست، چون تمام نمایندهش اینا هیچ کدوم نماینده مردم نیستن و هیچ کدوم هم یعنی واقعا از نظر اجتماعی اون وزنه رو ندارن. با اون ادبیات محاوره‌ای که در رسانه‌ها شنیدیم و دیدیم، اون وقت این مجلس بیاد به چنین وزرای رأی بده و به قول معروف بخواد اینا رو مورد تایید قرار بده، واقعا خیلی دور از انتظار. چون این به هر حال این مجلس به درد همون دولت آقای احمدی نژاد میخوره که، ولی تصور هم نمی کنم که به هر حال این مجلس با روحانی بتونه کارش رو به انجام برسونه و نتیجه همون میشه که تاریخ تکرار میشه. مهدی هستم از تهران، منطقه شمیران.
خواستم بگم اینا که داخل مجلسم فقط نماینده مردم نیستن، فقط حرفا خودشون میزنن.
آقای روحانی، به گفته خودتون و اطرافیانتون، رئیس جمهور منتخب مردم، قبل از هر کاری به فکر سلامت این مردم باشین و دستور جمع‌آوری این همه دکلی که تولید پارازیت میکنن رو بدین. خودتون که بهتر میدونین چقدر این پارازیت ها زیانبار هستن و سلامت مردم رو به خطر میاندازن.
یکی از وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دریافت رأی اعتماد از مجلس، محمد جواد ظریف، برای تصدی سکان وزارت خارجه است. وزارتخانه‌ای که گفته میشه به طور سنتی بیش از آنچه که سیاست‌های دولت‌ها را اجرا کنه، ناچار به اعمال سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
در روز دوم جلسه رأی اعتماد کابینه حسن روحانی در مجلس، محمد جواد ظریف، دیپلمات سرشناس پیشنهادی برای تصدی وزارت امور خارجه، به شدت مورد حمله نمایندگان مخالف قرار گرفت. حمله‌ای که از روزها پیش زمزمه‌اش در محافل سیاسی ایران بود. نمایندگان مخالف با اشاره به سوابق آقای ظریف او را فردی معرفی کردند که تحصیلاتش را در آمریکا انجام داده و در برنامه پیشنهادیش خبری از رفتار هجومی به گفته آنان به کشورهای استکباری نیست. در کلام رایج جمهوری اسلامی استکبار صفتی است که برای آمریکا و کشورهای غربی به کار می‌رود. پژمانفر نماینده مشهد در این باره گفت:
آقا در فرمایششون می‌فرمایند بهترین دفاع در مقابل تهاجمات هجوم، نه منفعل عمل کردن و عقب نشینی کردن. امروز در برنامه جناب آقای ظریف هیچ نوع فعالیتی در عرصه بین المللی مشاهده نمیشه، فقط عقب نشینی است و منفعل بودن، و این چیزی نیست که در ارزش‌های ما و به عنوان یک نقطه قوت، بلکه این نقطه ضعفی است.
اما جدای از دفاع موافقان، خود آقای ظریف در بخشی از دفاعیاتش چنین پاسخ داد:
هدف سیاست خارجی دفاع عزتمند، خودباورانه و هوشمندانه از منافع و مصالح کشور است، با زبانی متقاعد کننده و با رفتاری متین و حکمت آمیز و تدبیر. اعتدال حاصل خودباوری و اعتماد به نفس است و تندروی نمود بارز ضعف و ترس. سیاست خارجی دولت اعتدال با ایجاد فرصتها و کاهش تهدیدها دایره دوستیها را در منطقه و جهان گسترش می دهد و با باور به توان خود آماده است تا دیگر کنشگران صحنه جهانی را ناگزیر سازد که روابط و رفتار خصومت‌آمیز خود را به روابط عادلانه و مبتنی بر اعتماد و همکاری متقابل تبدیل نمایند.
پرسش این است که آیا آقای ظریف در صورت گرفتن رأی اعتماد از مجلس در مقام سکاندار وزارت خارجه ایران با چه کانون‌های بحران اصلی رو در رو خواهد بود؟ مرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز:
بیشک مهمترین کانون بحران مسئله اتمی هست و تحریم ها به نظر میاد هم در متن آقای ظریف بود، هم در بقیه صحبت بسیاری از این وزرای پیشنهادی، که همه متوجه این داستان هستند که بهبود وضعیت اقتصادی که برنامه و هدف اصلی آقای روحانی به نظر میاد باشه، بدون بیرون اومدن از این مخمصه تحریم ها امکان پذیر نیست. بنابراین در این چارچوب سیاست خارجی ایران جدی میشه. من انتظار دارم که ما به طرف تشنج‌زایی حرکت بکنیم، از اون کارهای نامعقولی که آقای احمدی نژاد در دوره 8 سالش انجام داد به نظر من ما خیلی دیگه شاهد اونجور چیزها نخواهیم بود.
در حالی که به گفته محمد جواد ظریف در مجلس سیاست خارجی حوزه تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی است، آیا دولت حسن روحانی با برنامه اعتدال و تفاهم با جهان خواهد توانست برنامه‌اش را پیش ببرد؟ این پرسشی است که استاد علوم سیاسی مرزاد بروجردی درباره‌اش این گونه نظر می‌دهد:
اینکه آقای ظریف در صورت وزارتش تا چقدر میتونه این کار رو انجام بده، اون یه صحبت دیگه است. چون به هر حال همونجوری که توی صحبت ایشون هم بود تو مجلس امروز، متأسفانه سیاست خارجی ایران تک صدایی نیست و گروه‌های ذی‌نفع بسیاری هستن که در رابطه با سیاست خارجی نظر میدن و این میتونه ایجاد مشکل بکنه. از خود رهبر گرفته، وزارت امور خارجه هست، شورای امنیت ملی هست، سپاه هست، روزنامه‌ها هستند و غیره و غیره. حالا از کسایی که حمله میکنن به سفارتخونه‌ها اینا هم که بگذریم.
با اینکه محمد جواد ظریف وزیر پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت خارجه از جنبه‌های مختلفی، حتی استاد راهنمایش در دوران دانشجویی در آمریکا و نیز تحسین شدنش از سوی چهره‌های دیپلماسی جهانی به شدت مورد حمله مخالفانش در مجلس قرار گرفت، اما تحلیلگران داخلی متعددی شانس او را برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس بالا می‌دانند. پیش‌بینی که صحت و سقمان روز چهارشنبه و بعد از رأی‌گیری نهایی مشخص خواهد شد.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد تو زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودشون می‌بستند.
مردم آقای مصدق در تنه رو آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 دقیقه از رادیو فردا.
اخبار ما رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. اگر هم میخواید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و شنوندگان دیگر در میان بگذارید، با این شماره تماس بگیرید: 2420 603 8741 50 برای فرستادن اس ام اس های شما.